حقیقت خواستار نقد است و نمد. نقدگین پادکستی است که در هر اپیزودش متن یا متونی که در حوزه نقد فرهنگ و بست تفکر انتقادی سودمند میابیم را بازخوانی میکنیم و بدین وسیله میکوشیم تا به جای صرفاً نشستن و از تاریکی و برهوت گله و شکایت کردن، در حد وسع شمعی بگیرانیم و بذری برافشانیم. باری کوه باشکوهی که در افق فراروی خیش میبینیم از دانه های کوچک شن برآمده است. درختی تنومند نیست که در سایه‌اش میتوان نشست، از بذری ناچیز برخاسته است. نمیتوان خیشتن و نیز جهان را با انقلاب و ناگهان تغییر داد. لذا گام‌های کوچک و ناچیز را برای اصلاح خیش و جهان میبایست جدی گرفت. حال با امید حرکت در این راه طولانی و جمعی و پرفراز و نشیب به این قسمت از برنامه گوش میدهیم.
عقلانیت به قلم علیرضا موثق. چندی پیش آرامش دوستدار فوت کرد و برخی از رسانه‌های متعلق به جریان اپوزیسیون نظام ولایت مطلقه فقیه او را فیلسوفی بزرگ و متفکر و پژوهشگر سترگ نامیدند. در این میان اما احمد زیدآبادی شبیه به پیامبر و قرآنش در چند سطر تقریر ادعا حتی وصف فیلسوف را برازنده آرامش دوستدار ندانست، چه رسد به فیلسوف با قید بزرگ. و نظریاتش را سطحی و کم عمق و واجد خطای متدولوژیک دید و موضع رسانه‌های مذکور را متأثر از علل غیر معرفتی و سیاسی قلمداد کرد. نگارنده پیامبر و امام معصوم و مرشدی ندارد و فیلسوف یا فیلسوف بزرگ و متوسط و کوچک بودن یا نبودن هیچ انسانی برایش موضوع مهم و اصیلی تلقی نمی‌شود. همچنین با آثاری که در فضای فلسفه قاره‌ای خصوصاً در هیئت وطنی‌اش تولید و به عرصه فرهنگ عرضه می‌شود نیز تعلق خاطری ندارد. منتها نکته مهم در این قضیه نهفته است که چرا احمد زیدآبادی به عنوان یک روشنفکر حسین ابن علی را در کل تاریخ بی‌نظیر می‌بیند و خرافات نام خوفنامه جهادی و بردگی و دستینه تعبد و جزم و جمود و توهم و تفرعن و خودشیفتگی را معجزه و سخن خدا میپندارد. آیا فیلسوف نامیدن آرامش دوستدار خرد ستیز است یا روشنفکر نامیدن احمد زیدآبادی؟ چرا وقتی اشخاصی چون علی شریعتی و مهدی بازرگان و عبدالعلی بازرگان و حبیب الله پیمان و مرتضی مطهری حسب مورد روشنفکر و متفکر و اندیشمند و فیلسوف نامیده میشوند مدعایی گزاف جلوه نمیکند؟ و یا چرا کاربرد لقب علامه برای آخوندی که متعبدانه ملخ می‌خورد و از فرط بلاخت و فرومایگی میلیاردها انسان را در حد حیوان می‌بیند و حتی سنی مذهب‌ها را جهنمی یا مستحق شکنجه شدن در شب اول قبر می‌انگارد، برای اشخاص مد نظر گزنده نیست؟ چرا عقل و وجدان این قوم به مدعیات مذکور به سان آنچه در فقره آرامش دوستدار گذشت حساسیت نشان نمی‌دهد؟ مبارزات سیاسی احمد زیدآبادی با استبداد دینی و ظلم و معالن پرداخت هزینه در این راه و نیز قدردانی از زحمات و حسنات و خدماتش و یا همدلی با برخی از وجوه و افکار و ارزش‌ها و اهدافش نباید ما را به ورطه هولناک تقدیس و کیش شخصیت و مطلق انگاری بکشاند. به نظرم زیدآبادی یک فعال مدنی و سیاسی و ژورنالیست عامی و مذهبی می باشد و به طور جدی اهل تأملات فلسفی نیست و ظریف آنکه خودش نیز ادعای تفلسف ندارد، لکن متاسفانه عموم مریدانش چندان تفتنی به این امر ندارند. روشنفکر و متفکر و اندیشمند و فیلسوف تلقی کردن افراد عامی توسط عوامی دیگر البته منحصر به مصداق احمد زیدآبادی نیست. شیرین عبادی وقتی در مراسم دریافت جایزه صلح نوبل و حواشیش از مسلمانی خود سخن می گفت و حقوق بشر و دموکراسی را با بالانس ایدئولوژیک و شعبده بازی تئولوژیک به اسلام می آمیخت، عده اینا متفکر سیاست زده از جمله در ورژن لامذهبش بیخبر از عمق سخیف بودن چنین مدعیاتی ذوق می کردند و از بغض معاویه برای شیرین عبادی هورا می کشیدند. در مطالبی که احمد زیدآبادی در نقد آرامش دوستدار نگاشته است، چون این به نظر می رسد که دغدغه اصلی و اساسیش پیامدهای مخرب اجتماعی و سیاسی قصد ناشده آرای آرامش دوستدار از حیث کمک به بازتولید فاشیسم و استبداد غیر دینی است. همچنین احمد زیدآبادی در یادداشت‌های مربوطه اشاره می‌کند که برخی مواقع وقتی نامی از خدا و ایمان می‌آورد، عده‌ای به او حمله می‌کنند و از دستیابی چنین جماعتی به قدرت سیاسی ابراز نگرانی می‌کند و احتمال می‌دهد که چه بسا در آینده دادگاه تفتیش عقاید از نوع غیر دینی‌اش تأسیس گردد و به تبع آن دهان آدمیان بویده شود تا مبادا نام خدا را بر زبان آورده باشند. از امکان منطقی جمع دین اسلام با مقوله روشنفکری و از امتناع اسلام در جهان جدید و در جان انسان فرهیخته و آگاه که بگذرین، در رابطه با این قسمت از سخنان و مواضع احمد زیدآبادی لازم به ذکر است. اولاً از کارکرد و پیامدهای مخرب اجتماعی و سیاسی قصد ناشده آرای آرامش دوستدار راجع به مقوله نسبت دین با تفکر نمیتوان کذب بودنش را استنتاج کرد. ثانیاً فعلاً در مقام قیاس با آرای متفکریشان آرامش دوستدار که کثیری از مردم ایران حتی نامش را نشنیدند، به مقتضای منطق موقعیت و سیطره سیاسی فاشیسم مذهبی و استبداد دینی بر کشورمان، توجه به کارکرد و پیامدهای مخرب اجتماعی و سیاسی قصد ناشده اسلام، قرآن و سنت نبوی اولویت دارد. ثالثاً دین به معنای معنویت منحصر به اسلام نیست. اسلام صرفاً یک مصداق از مفهوم کلی دین است. به علاوه از خداوند، چهره‌ها و تلقی‌های متفاوتی وجود دارد و خدای قرآن یعنی الله یگانه چهره و تلقی ممکن و متصور از خدا نیست. و ایمان به خداوند نیز بر قالب دین اسلام محصور نمی‌باشد. از طرف دیگر تضعیف الحاد و ماتریالیسم ضرورتاً به گسترش اسلام در جهان نمی‌انجامد. روزشماری کردن برای مشاهده افول الحاد و ماتریالیسم در آرزوی بست اسلام شبیه به این است که با نیت گرایش خودانگیخته هرچه بیشتر غربی ها به حکومت ولایت مطلقه فقیه برای متلاشی شدن نظام سیاسی حاکم بر اروپا و آمریکا دعا کنیم. رابعاً فاشیسم و استبداد غیر دینی به دلایل مختلف اگرچه از شکل دینی آن بهتر است، اما به هر شکل در اعداد آفات و آسیب‌های عقلی و اخلاقی و اجتماعی و سیاسی به شمار می‌آید و لذا نقد آن نه تنها مجاز است بلکه واجب است. خامساً اگر سکولاریسم به معنای جدایی نهاد دین از نهاد دولت به رسمیت شناخته و محقق شود و نیز مراعات حقوق بشر و حقوق اقلیت تضمین گردد، آنگاه اسلام و یا نقد آرای مخالفان اسلام در ذیل حق آزادی بیان حمایت می شود. از حیث فرهنگی و معرفتی نیز تضارب آرا و گفتگوی انتقادی در حوزه عمومی عنصری لازم برای رشد و پویایی جوامع انسانی است. با این وصف در جهان جدید و در جامعه سکولار و دموکرات، یک مسلمان با توسل به انگ اسلام ستیز زدن به منتقدان اسلام نظراً و عملاً امکان لازم را ندارد تا از زیر بار نقد خرافات و اباطیلی که به آنها باور دارد فرار کند. دادگاه تفتیش عقاید از نوع غیر دینیش تأسیس کردن و برای ایمان ورزی یا مسلمانی جرم انگاری کردن مقوله متفاوت و البته مذموم و محکوم است. سادساً در همان منطق دیالکتیکی مورد استناد و اشاره احمد زیدآبادی، روح خودشیفته و متعبد و متعصب و متحجر و توتالیتر و انحصار طلب و مطلق گرا و دیگری ستیز و مستبد و خرد ستیز اسلام، قرآن و سنت نبوی ماده ای مستعد برای ظهور آنتیتزی سهمگین یعنی فاشیسم و استبداد غیر دینی است. خواسته آن که به قدرت سیاسی نیز در یک جامعه مجهز شده باشد و قریب به نیم قرن گیوتین صفتیش را مجدداً در آزمون تاریخ به منصه ظهور رسانیده باشد. صرف نظر از دغدغه احمد زیدآبادی راجع به فیلسوف تلقی شدن آرامش دوستدار و یا عمق معرفتی و نیز پیامدهای مخرب اجتماعی و سیاسی قصد ناشده آرای آرامش دوستدار، احتمالاً در این میان قضیه مهم دیگر مدعای ناسازگاری بنیادین اسلام، قرآن و سنت نبوی با عقلانیت است. من به آرا و نظرات آرامش دوستدار و به ادله‌ای که برای دفاع از مدعیاتش اقامه کرده است اشراف کافی ندارم. منتها شخصاً گمان می‌کنم که اسلام، قرآن و سنت نبوی به نحو عمیق و بنیادی نه تنها با عقلانیت تضاد و تزاحم غیر قابل رفع دارد، بلکه با معنویت و عدالت و اخلاق نیز چنین نسبتی دارد. برای مخاطبانی که جرأت تفکر دارند، به بهانه منزع احمد زیدآبادی در قبال آرامش دوستدار، اشاره ای از آنچه تاکنون به تفصیل راجع به نسبت اسلام با عقلانیت و معنویت و عدالت و اخلاق گفتم را در ادامه صرفاً در خصوص موضوع تضاد اسلام با عقلانیت می آورم. مقدمه اول، عقلانیت نظری بدین معنی است که میزان دلبستگی آدمی به باورهایش متناسب و متوازن با قوت دلایل و شواهد مؤید آن باورها شود. مقدمه دوم، عقلاً و اخلاقاً تصدیق مدعای بلا دلیل و یا مدعای باطل و یا مدعایی که قوت دلایل نقیضش بیش از قوت دلایل مؤیدش می باشد محل ایراد است. همچنین مسئولیت اقامه دلیل بر عهده مدعی است. مقدمه سوم، مسلمان شدن دست کم مستلزم تصدیق وجود الله و نیز سخنگوی الله بودن محمد ابن عبدالله است و صرف تصدیق وجود الله برای ورود به دین اسلام کفایت نمی کند. مقدمه چهارم، خدای قرآن متشخص و خالق و انسانوار و عالم و عادل و قادر مطلق است. مقدمه پنجم، ایراد شرور گزاف تصدیق وجود خداوند با وصف علم و عدل و قدرت مطلق را ناموجه می سازد. مقدمه ششم، اگر مدعیاتی از این جنس مطرح شود که خدای قرآن ادعای عادل مطلق بودن ندارد و یا انسانوار، یعنی واجد اوصاف انسانی چون خشم و مکر و اراده نیست، صرف نظر از میزان قوت دلایل چنین مدعیاتی، اما به هر شکل در وصف متشخص و خالق بودن خدای قرآن تردیدی نیست، زیرا در غیر این صورت چه ماتریالیسم تصدیق شود و چه خدای نامتشخص و چه لاادریگری، اساساً تصدیق نبوت امکان منطقی نمییابد. مقدمه هفتم، ادعای وجود خدای متشخص خردستیز است. مقدمه هشتم، بر فرض اثبات ادعای وجود خدای قرآن برای مسلمان شدن، نوبت به اثبات ادعای هستی تاریخی محمد ابن عبدالله میرسد، یعنی وجود مدلولی حقیقی که در زمان و مکان مشخص ادعای نبوت کرده است. مقدمه نهم، پس از اثبات هستی تاریخی محمد ابن عبدالله لازم است تا ادعای نبوت او نیز ثابت شود. مقدمه دهم، وساقت تاریخی قرآن در ماهیت یک ادعاست. ابتدا باید ثابت شود که قرآن دقیقاً همان کلامی است که محمد ابن عبدالله تحت عنوان وحی ابلاغ کرده است و سپس ثابت شود که سخن الله است. اگر کسی با تخفیف و عدول حد اکثری ادعا کند که در بین تمام عبارات قرآن تنها یک کلمه از آن سخن محمد ابن عبدالله است، باز ادعایش برای تصدیق شدن محتاج به دلیل است. مقدمه 11، صرف نظر از دعاوی مذکور، یعنی ادعای وجود خدای قرآن و هستی تاریخی محمد ابن عبدالله و وساقت تاریخی قرآن، هیچ دلیلی برای اثبات ادعای نبوت محمد ابن عبدالله وجود ندارد. ادعای نبوت محمد ابن عبدالله حتی دلیلی که قوتش کمتر از 50% باشد ندارد. چه رسد به دلیلی با قوت بیش از 50% یا چه رسد به برهان قاطع با امکان اثبات قطعی مدعا. نتیجه، هیچ انسانی نمیتواند با استدلال در حداقلی از مراتب که شهادت این گفتن است مسلمان شود. چه رسد به سطحی بالاتر که مقتضایش مواجهه استدلالی با تمام آموزه‌های قرآن و سنت نبوی است. تقریر دلایل مربوطه برای موجه‌سازی هر یک از مقدمات فوق‌الذکر تا جایی که در حد وسع و فهم راقم این سطور است در این مجال و مقال نمی‌گنجد. منتها برای خالی نبودن عریضه به دو مناقشه جدی و مطرح شده با وجود خدای قرآن و نیز نبوت اشاره می‌کنم. الف، الله خدای متشخص و غیر از مخلوق است. به عبارت دیگر، در دایره هستی چیزی وجود دارد که خداوند نیست و خداوند غیر دارد. و نظر به اینکه خالق و مخلوق در قرآن دو چیز هستند و خداوند با چیزی که خداوند نیست جمع نمی شود، پس خداوند محدود به چیزی است که خداوند نیست و وصف مطلق بودنش را از دست می دهد. همچنین الله مفاد و مصالح لازم برای خلق این جهان را از کجا آورده است؟ آیا از عدم به معنی نقیض هستی تهیه‌اش کرده است؟ اگر خداوند هستی را از عدم خلق کرده است و بدین ترتیب قادر به انجام کاری است که منطقاً محال است، پس آیا می تواند موجودی خلق کند که از خودش بزرگتر باشد و یا آیا می تواند سنگی خلق کند که نتواند آن را بلند کند؟ ب. همانطور که اشاره شد، بار اثبات دعوی و اقامه دلیل بر دوش مدعی است و این قرآن و محمد ابن عبدالله یا مؤلف یا مؤلفین متن و به طور کلی مدعی نبوت هستند که می بایست قبول زحمت کنند و دلیل ارائه دهند. اما نیز عقلاً و اخلاقاً تا زمان اثبات مدعا مجاز به تصدیق نیستیم. حتی با مفروض گرفتن وجود الله و سخن گفتنش، هیچ دلیلی وجود ندارد تا ثابت کند که قرآن مصداقاً سخن الله است. مغالطه‌های عامیانه و سوس چون توسل به تحدی و معجزه توسط منتقدین به نحو بنیان‌فکن نقش شده است و من نیز به سهم اندک خیش در این خصوص نوشتم. خلاصه اینکه اولاً در مورد تحدی از مشخص نبودن مرجع داوری و وجه شبه و از مغالطه ابهام و ایرادهای دیگر که بگذاریم، حتی بر فرض اثبات بی‌نظیر بودن قرآن، ابتدا باید این مقدمه و مدعا اثبات گردد که هر کتاب بی‌نظیر یا قرآن بر فرض بی‌نظیر بودن سخن الله است. به عبارت دیگر، ابتدا لازم است تا اصطلاحاً کبرای استدلال ثابت شود. البته در اینجا تاکید کنم که دست صغرای قضیه نیز بسی خالی است. ثانیاً، بر فرض اثبات وقوع معجزه، حتی معجزه‌ای چون جابجا کردن تمام اقیانوس‌ها توسط یک انسان اثبات نمی‌شود که شخص معجزه‌گر سخنگوی الله است، بلکه تنها ثابت می‌شود یک نیرو یا عامل مرموز باعث شده تا این اتفاق غیرعادی بیفتد. حتی اگر ثابت شود که این معجزه توسط شخص شخیص الله از مجرای یک انسان صورت گرفته است، باز از بخت بد مسلمانان مدعی سازگاری اسلام با عقلانیت ثابت نمی شود که قصد و هدف الله از این معجزه تعیین رسول و سخنگو بوده است، زیرا فروز دیگری نیز متصور است. برای مثال، شاید الله می خواهد عقل مخاطبان را امتحان کند و ببیند که به چه میزان از مهمترین هدیه و نعمتش استفاده می کند. شاید الله می خواهد با معجزه آزمایشی انجام دهد و مخاطبانی را که مغالطه معجزه‌گر مدعی نبوت را تشخیص نمی‌دهند به خاطر گناه کبیره کفران نعمت عقل به جهنم ببرد. در مورد استناد به معجزه برای اثبات نبوت، ابتدا باید اثبات شود که قصد و هدف الله از وقوع معجزه توسط آقای ایگرگ این بوده که او را برای مدت مشخص یا تمام عمر به عنوان رسول و سخنگوی خودش انتخاب کند. بعد از این مرحله میباید وقوع معجزه توسط آقای ایگرگ اثبات شود تا رسول و سخنگوی الله بودنش ثابت گردد. احمد زیدآبادی در یادداشتی به آثار زیانبار اجتماعی و فرهنگی افراط و مبالغه و سیاه‌نمایی در خصوص کمیت و کیفیت مشکلات کشورمان اشاره کرده و این فعل را از عوامل گسترش افسردگی و یا میل به مهاجرت در میان جوانان و فارغ التحصیلان دیده است. در این قسمت با او همدلم و مناقشه‌ای ندارم، لکن در کنار عامل مذکور مناسب است تا به عامل مهم دیگری به نام حکومت اسلام و آخوند نیز توجه کرد. تا کنون به نقش حکومت اسلامی آخوندی در تولید و تقویت جهل و ظلم و فقر و استبداد بسیار پرداخته شده است و من نیز به سهم خود در این باره سخن گفتم، اما جا دارد تا به تأثیر سیطره اسلام و آخوند بر مقدرات کشور در تولید و تقویت احساس حقارت در میان اقشار تحصیل کرده و مدرن جامعه نیز به قدر کفایت توجه شود. اگر با وجود حکومت اسلامی آخوندی معجزه‌ای رخ دهد و فقر و بیکاری ریشه‌کن شود، باز همین عربده‌های عامیانه و صدای گوشخراش طبل‌های توخالی شیعیان قالی خرافی خودشیفته در ایام محرم علتی مؤثر در رنجور و آسی شدن اقشار مورد نظر می‌باشد. چه رسد به اینکه عده‌ای عقب مانده فکری و فرهنگی و وجودی و نیز بیمار جنسی چون علی مطهری و حسن رحیم‌پور ازقدی در گشت گشتاپوی ارشاد به کشف حجاب بانوان حتی در داخل ماشین گیر دهند و یا وزارت فرهنگ و ارشاد تأسیس کنند و یا متولی تألیف کتاب‌های درسی در نظام آموزشی کشور برای کودکان معصوم شوند. آیا این امور به سهم خود سبب تولید و تشدید افسردگی و یا میل به مهاجرت در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان نمی‌گردد؟ آیا اقشار تحصیل کرده نگران آسیبی که به فرزندانشان در نظام آموزشی عقب مانده اسلامی آخوندی وارد می شوند نیستند و غیره؟ باری غرض از بیان اشارات مختصر نوشتار حاضر، شوخی نگرفتن خرد ستیز بودن اسلام توسط مسلمانان عزیز و سپس توجه دادن ایشان به این نکته اصلی و اساسی است که از نمد فیلسوف و یا فیلسوف بزرگ و عمیق نبودن آرامش دوستدار حتی نیمچه کلاهی نصیب سر کچل اسلام در جهان جدید نمیگردد. لذا به قول امام راحل انقلاب 57، دلخوش به این مقدار نباشید.